بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دیگری که در خاتمه استصحاب صحبت می شود این است که هیچ اشکالی نیست در این که اگر در مورد استصحاب اماره معتبری وجود داشته باشد، با وجود این اماره استصحاب جریان پیدا نمی کند و فرقی هم نمی کند که این اماره معتبره علا خلاف الاستصحاب باشد یا علا وفق الاستصحاب باشد. در موردی که ما بخواهیم مثلا استصحاب وجوب نماز جمعه را جاری بکنیم، اگر یک روایت معتبره و یک خبر حجتی داشته باشیم و حکم نماز جمعه را اون روایت معتبره بیان کند، بلا اشکال با وجود اون روایت معتبره موردی برای استصحاب باقی نمی ماند. حالا میخواد اون روایت معتبره مفادش عدم وجوب نماز جمعه در زمان غیبت باشد یا مفادش وجوب نماز جمعه در زمان غیبت باشه، یعنی اماره معتبره چه بر خلاف استصحاب باشد و چه بر وفق استصحاب، جایی برای استصحاب باقی نمی گذارد. این از نظر اصل مسئله هیچ جای تردید نیست و کسی تشکیک در اصل مطلب نکرده، لکن اشکال در علت این تقدمه و وجه تقدم اماره بر استصحابه. اینجا مرحوم آی آخون بیانی دارند، به لحاظ اینکه بیان ایشون تا حدی دقیق و مشکله، ابتداعا ما عرض می کنیم، بعد انشاءالله به تفصیل همین مسئله می پردازیم. مرحوم آیا خون می فرمایند که آیا علت تقدم اماره بر استصحاب مسئله ورود است یا علت مسئله حکومت است و یا علت مقتضای جمع بین دلیلین این معنا هست، یعنی جمع بین دلیل حجیت اماره فرزن مثل صدق العادلی که دلیل بر حجیت خبر واحده و بین دلیل استصحاب که همون خطاب لا تنقض الیقین بشک. پس در حقیقت ایشون به حسب مقام ثبوت و احتمال ابتداءً سه احتمال را ذکر می فرمایند. یک احتمال این که علت تقدم مسئله ورود باشد، یک احتمال مسئله حکومت باشه و یک احتمالم مسئله توفیق و جمع بین دلیلین باشد. بعد می فرمایند که تحقیق این است که این تقدم مستند به ورود، یعنی دلیل اماره اصلا موردی برای لا تنقض الیقین به شک باقی نمی گذارد و با توجه به دلیل اماره عنوان لا تنقض محفوظ نمی ماند. و در توضیح این طوری ذکر می فرمایند، اونجایی که اماره مخالف با استصحاب باشد، مثل اینکه خبر واحد معتبر دلالت بکند بر عدم وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، با اینکه مقتضای استصحاب وجوب نماز جمعه است در عصر غیبت، در اینجا ایشون اینطور می فرماید اگر شما رفعیت کردید از حالت سابقه که حالت سابقه وجوب نماز جمعه بود، شما از این حالت رفعیت کنید و حکم بکنید به این که در زمان لاحق نماز جمعه وجوب ندارد، به اتکاء خبر واحد معتبر، هذا لیس نقضا للیقین بشک، استصحاب خطاب لا تنقض شما را نهی می کرد از نقض یقین به شک هر کجا که رفعید از حالت سابقه، هر کجا که حکم به خلاف حالت سابقه عنوان نقض یقین به شک داشته باشد، خطاب لا تنقض جلوگیری می کند، خطاب لا تنقض نهی می کند از نقض یقین به شک. اما اونجایی که عنوان نقض یقین به شک نباشه بلکه به تعبیر ایشون با جریان خبر واحد و با وجود یک اماره معتبره بر اینکه نماز جمعه در عصر غیبت لیس بواجبن، شما اگر حالا گفتید لیس بواجب، رفعیت کردید از حالت سابقه، اون وجوب قبلی رو شکستید و در زمان فعلی حکم به عدم وجوب نماز جمعه کردید، هازا لیس نقضن للیقین به شک، بلکه به تعبیر ایشون نقض یقین به یقینه به تعبیر ایشون. حالا این خصوصیاتی که ایشون ذکر می فرماین دقت بکنید تا برای بعد. این در اونجایی که اماره مخالف مقتضای استصحاب باشه، اما اونجایی که اماره موافق مقتضای استصحابه، خبر واحد میگه نماز جمعه در عصر غیبت واجبه، مقتضای استصحاب هم وجوب نماز جمعه در عصر غیبت. ایشون میفرماید در اینجا هم ما که حکم میکنیم به اینکه نماز جمعه واجبه، اگر از ما بپرسند چرا، ما در جواب اینجوری میگیم علت اینکه ما حکم به بقای وجوب نماز جمعه میکنیم، نه برای خاطر این است که نقض یقین به شک تحقق پیدا نکنه، ولو اینکه لا تنقض هم وجود نداشت، ولو اینکه دلیل استصحاب هم مطرح نبود، ما به استناد وجود اماره معتبره و اینکه نماز جمعه رو در عصر غیبت این اماره حکم به وجوبش میکنه، برای خاطر این جهت ما حکم به وجوب میکنیم، برای خاطر این علت ما وجوب رو ابقا کردیم. پس حتی در اماره معتبره موافقه ما ملاک حکم و ملاک فتوا را همون وجود اماره قرار می دهیم، به طوری که وجود و عدم استصحاب در این رابطه هیچ نقشی نمی توانست داشته باشه، و اگر استصحابی هم در کار نبود، این وجوب نماز جمعه به استناد خبر عادل به قوت خودش باقی بود. اشکال میکنه میگه خب این مثل این میمونه که شما بی جهت یک راهی رو انتخاب کردید و راه دیگر رو ترک کردید. اصل حرف همینه. لایقال میگوید که مسئله اینه که ما در اینجایی که یک اماره معتبره هست و استصحابم هست، ما کنه با دو دلیل شرعی مواجه هستیم. یکی دلیل صدق العادل که پشتوانه خبر واحد و دال بر حجیت خبر عادل، یکی هم خطاب لا تنقض الیقین به شک که اون هم پشتوانه استصحاب و اون هم استصحاب را برای ما مطرح میکنه. اون وقت لا یقال میگوید سؤال ما اینه که حالا که ما در مقابل دو تا دلیل قرار گرفتیم، در مقابل دو تا دلیل واقع شدیم، سوال این است که کی به شما گفته که شما صدق العادل رو بگیرید؟ ما میخواییم به شما بگیم که شما لا تنقض الیقین به شک رو بگیرید. اونی که مسئله است اینه که علت اولویت و تعین صدق العادل و ترجیحش بر لا تنقض الیقین به شک چیه، و الا ابتداعا که ما ملاحظه می کنیم ما در مقابل دو تا دلیلیم. او صدق العادل می گوید، اینم لا تنقض الیقین به شک می گوید. اما چی ما را وادار کرده که ما لا تنقض رو کنار بگذاریم و به صدق العادل تمسک بکنیم و روی بیاوریم؟ و نکته بحثم عبارت از همین مسئله است. مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند در جواب این لا یقال، می‌فرمایند نکته اینه که شما، خوب این بیان ایشون رو دقت بفرمایید، یه جای حساس بیان ایشون اینجاست. ایشون می‌فرمایند علت این که ما صدق العادل رو می‌گیریم و لا تنقض رو کنار می‌گذاریم و معامله عکس نمی‌کنیم، معامله عکس این است که ما لا تنقض رو بگیریم و خبر واحد رو کنار بگذاریم. علت این است که می‌فرماید اگر ما صدق العادل رو بگیریم و به این دلیل توجه و تمسک پیدا بکنیم، ما با لا تنقض الیقین به شک هیچ گونه مخالفتی نکردیم. فقط مسئله این است که با وجود صدق العادل دیگه موردی برای لا تنقض الیقین به شک باقی نمی ماند. دیگه عنوان نقض الیقین به شک باقی نمی مانه. پس اگر صدق العادل گرفته شد، در دلیل لا تنقض ما هیچ گونه تصرفی نکردیم، هیچ گونه تخصیصی متوجه لا تنقض نشده، هیچ گونه تقییدی متوجه لا تنقض نشده. چون معنای تخصیص و تقیید این است که اون عنوان تضییق بشود، اون عنوان بعضی از مصادیقش خارج بشه، شما اگر صدق العادل رو گرفتید، هیچ گونه در لا تنگزل یقین به شک تصرف و دخالتی نکردید و تخصیص و تقییدی تحقق پیدا نکرده. اما اگر عکس خواستید بکنید، اگر آمدید و لا تنقض رو گرفتید، خب با وجود لا تنقض با دلیل صدق العادل چه معامله می کنید؟ لا تنقض که موضوع صدق العادل رو از بین نمی بره، مورد صدق العادل رو منتفی نمی کنه. با وجود لا تنقض عنوان خبر عادل، عنوان تصدیق عادل که موضوع برای صدق العادله، این به قوت خودش باقیه. لابد باید این حرف رو بزنید که ما با وجود لا تنقض یک تخصیصی در دلیل صدق العادل وارد می کنیم. می گیم صدق العادل دائرش محدود شد، صدق العادل مگر در اون جایی که استصحاب وجود داشته باشه، مگر در اون جایی که استصحابی جریان پیدا بکنه. پس باید لا تنقض به عنوان یک دلیل مخصص در مقابل صدق العادل مطرح بشه. خب شما بفرمایید بشود، مگر تخصیص نقصی داره؟ مگر تخصیص وجودش مستلزم اشکالی است؟ ایشون می‌فرماید اینجا خصوصیت داره. اگر بخواهید لا تنقض را در مقابل صدق العادل به عنوان یک مخصص مطرح کنید، اینجا دور لازم میاد. چرا دور لازم میاد؟ برا خاطر این که اگر بخواهد لا تنقض مخصص صدق العادل باشه، این متوقف بر یک مسئله است و اون مسئله اینه که با وجود صدق العادل استصحاب حجیت داشته باشه، استصحاب معتبر باشه. اما اگر با وجود صدق العادل استصحاب اعتبار نداشته باشه، چطور میتونه صدق العادل قرار بگیره؟ پس در حقیقت یک طرف توقف عبارت از این معناست که مخصص بودن لا تنقض در برابر صدق العادل توقف دارد بر این که با وجود صدق العادل استصحاب اعتبار داشته باشه، و الا اگر با وجود صدق العادل استصحاب اعتباری نداشته باشه، چجوری میتونه عنوان تخصیص در مقابل صدق العادل پیدا بکنه؟ میاییم سراغ اعتبار. اگر بخواهد استصحاب در مقابل صدق العادل اعتبار داشته باشه، باید به عنوان مخصص در مقابل او تحقق داشته باشد. در حقیقت مخصصیتش
توقف بر حجیتش با وجود صد عادل داره و حجیتش با وجود صدق العادل فرع مخصصیتشه. اگر مخصص شد میتواند با وجود صدق العادل حجیت داشته باشه. نتیجه این میشود که اگر ما صدق العادل رو بخواهیم در مقابل او لا تنقض رو مخصص قرار بدیم، این مخصصیت مستلزم دوره، پس مخصصیت غیر معقول. حالا که غیر معقول شد پس چه کنیم؟ لا تنقض رو در مقابل صدق العادل با او چه معامله بکنیم؟ راه منحصراً عبارت از اینه که ما دست نیاز به طرف صدق العادل دراز بکنیم، برای اینکه با وجود صدق العادل هیچ گونه لطمه ای به لاتنقض نمیخوره، بلکه موضوعش منتفی میشه، موردش منتفی میشود، موردش نقض الیقین به شکه و با وجود صدق العادل دیگه نقض الیقین به شک تحقق نداره. فبه نتیجه مرحوم آقای آخون میفرمایند که ما معتقدیم علت تقدم اماره بر استصحاب مسئله وروده. می‌فرماید و اما مسئله حکومت، این بحث نکنید، من دارم حرف ایشون رو نقل میکنم، حالا حرف ایشون رو نقل کنیم بعد به تفصیل صحبت میکنم. و اما مسئله حکومت، حکومت اون طوری که ایشون نظرشون در باب حکومته که بعدم ما عرض میکنیم، این است که باید دلیل حاکم یک نظارتی نسبت به دلیل محکوم داشته باشه و یک عنوان شرح و تفسیری در دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم ملاحظه بشود، که وقتی دلیل حاکم رو در مقابل دلیل محکوم انسان میگذارد، باید اینجوری برداشت بکنه که این دلیل با توجه به اون دلیل آمده و به عنوان توضیح اون دلیل آمده و به عنوان شرح و تفسیر دلیل محکوم آمده. مثلا مثل همین جمله معروفه، خب یک روایت میگوید که اگر کسی شک بکند بین الثلاث والاربع یجب علیه کذا، دلیل دوم میگوید که لا شک لکثیر الشک، خب اگر شک حکمی نداشته باشه، اگر شک از نظر شارع محکوم به حکمی نباشه، چه معنا داره که ما بگیم کسی رو شک شک نداره؟ خب میخواد شک داشته باشه یا نداشته باشه، لابد یک حکمی روی شک از طریق شارع مقرر شده. حالا لا شک کل کسی رو شک با توجه به اون حکم داره نسبت به کثیر و شک میخواد احکام شک رو برداره و کأنه یک تخصیصی به لسان حکومت و به لسان توضیح لا شکل کثیر شک مطرح میکنه. اون وقت مرحوم آیا خون میفرماید که آیا در ما نحن فیه یه همچی چیزی وجود داره؟ صدق العادل با لا تنگز الیقین به شک کدام حاکم بر دیگریست؟ کدام ناظر بر دیگریست؟ در دلیل لا تنقض ما این مسئله شرح و تفسیر را ملاحظه می کنیم و نه در دلیل صدق العادل، بلکه می بینیم که هر کدام از این دو دلیل برای این معنا هستند که وظیفه مکلف شاک و مجتهد شاک رو بیان بکنن. مجتهدی که ساعتها فکر کرده راجع به وجوب و عدم وجوب نماز جمعه، لا تنقض الیقین به شک، با جاذبه خودش میخواد این مجتهد را جذب به خودش بکنه و با استصحاب وجوب نماز جمعه وجوب نماز جمعه رو ثابت بکنه. صدق العادل از طریق دیگر با جاذبه خودش میخواد این مجتهد را جذب بکند به طرف خودش و از راه وجود روایت صحیحه بر عدم وجوب نماز جمعه مجتهد رو در راه عدم وجوب نماز جمعه قرار بده و هیچ یک از این دو دلیل استشمام این معنا ازشون نمیشه که خطاب لا تنقض ناظر به دلیل صدق العادله یا صدق العادل ناظر به دلیل لا تنقضه. این میخواد او رو تفسیر کنه یا اون میخواد ای رو تفسیر بکنه، در هیچ کدامشون این معنا استشمام نمیشه. لذا مرحوم آیاخون میفرماید که مسئله حکومت رو در اینجا به هیچ وجه مطرح نکنید، برای اینکه هیچ یک از دو دلیل عنوان نظارت نسبت به دلیل دیگر ندارد. بعد ایشون می‌فرماید که کأنه یک اضافه ای، آیا اونهایی که قائل به حکومتند، اونهایی که صدق العادل رو به عنوان دلیل حاکم مقدم بر لا تنقض می دارن، در اماره مخالفه، حالا فرضاً ما ازشون قبول کردیم که اگر یک خبر واحدی دلالت بر عدم وجوب نماز جمعه کرد، اینجا بگیم صدق العادل تقدم داره به عنوان حکومت. اما اونجایی که صدق العادل مفادش همون مفاد استصحابه، هر دوشون دلالت بر وجوب نماز جمعه می کند، آیا در اینجا حکومت رو میگید یا نه؟ ایشون میفرماید من گمان نمی کنم که قائل به حکومت اینجا رو مستثنا کرده باشه. ظاهر این است که قائل به حکومت در هر دو صورت مطرح کرده. خب حالا که در هر دو صورت مطرح کرده، اینجا حکومتش رو چجوری توضیح میکنی؟ مگر این دوتا با هم مخالفن که عنوان نظارت داشته باشه؟ چون نظارت و شرح و تفسیر برای توسعه است، برای تضییق، برای این است که یک تصرفی در اون دلیل محکوم تحقق پیدا بکنه. اما اینجایی که دلیل حاکم و محکوم هر دو یک چیز رو میگن، مثل اینکه مثلا در اون روایت لا شکل کثیر شک، اگر تعبیر اینجوری بود که لکثیر شکم شک کن، خب این معنا نداشت دیگه عنوان حکومت پیدا بکنه. اینجا میشون میفرماید مسئله اینه که در اماره موافقه هیچ راهی برای توجیه حکومت ما نمیبینیم، در حالی که اونهایی که از راه حکومت پیش آمدن فرقی بین اماره موافقه و اماره مخالفه قائل نیستند. بعد میفرماید و اما راه سوم، پس راه خود ایشون ورود بود، راه دوم مسئله حکومت رو ایشون منتفی کردن، راه سوم میفرمایند اینه. بعضیا گفتن توفیق عرفی و جمع عرفی بین دلیلین یه همچه اقتضا می کنه که ما صدق العادل رو مقدم بر لا تنقض بداریم. ایشون می فرماید اینهایی که از راه توفیق عرفی وارد شدن، اگر راه توفیق را همون راهی که ما میگیم مقصودشونه، یعنی میخوان بگن اگر دلیل اماره رو گرفتید دیگه نقض الیقین به شک تحقق نداره، بلکه نقض الیقین به یقینه، اگر از این راه میخوان وارد بشوند، ایشون میفرماید پس در حقیقت موافق با ما هستند، ولو اینکه عنوان حرفمون فرق میکنه، ما عنوانش رو ورود گذاشتیم، اونا عنوانش رو جمع عرفی و توفیق عرفی گذاشتن. اما اگر اونا میخوان این حرف رو بزنن، میخوان از این طرف وارد بشون، میخوان صدق العادل رو مخصص لا تنقض الیقینه به شک قرار بدن، که علت تقدم این باشه که صدق العادل مخصص لا تنقض الیقینه به شک، ایشون میفرماید مخصص بودن فرع این است که مورد تخصیص جزء دلیل عام باشه و بعد ما او رو خارجش بکنیم، مثل اکرم العلماء که دلیل مخصصش لا تکرم الفساق من العلماء، این فساق از علماء هم مشمول اکرم العلماء بوده، حالا میخواییم با دلیل مخصصه لا تکرم الفساق من العلماء خارجش بکنیم. اما اگر یک دلیل گفت اکرم العلماء، یک دلیل گفتش که لا تکرم الفساق مثلا من الجهال، خب این ارتباطی با هم نداره، فساق از جهال اصلا جزء علما نیستند که ما مسئله تخصیص را در اینجا مرتکب بشیم. مرحوم آقای آخون می فرماید مسئله در اینجا به این صورته که وقتی که شما صدق العادل رو پیاده کردید اصلا نقض الیقین به شک دیگه تحقق نداره، یعنی موضوع باقی نیست، نه اینکه موضوع باقیه نقض الیقین به شک هست، منتها میخواییم بگیم در اینجا حرام نیست، چون معنای تخصیص اخراج حکمیه در عین اینکه موضوع در تحت دلیل عام هست، اما از حکم عام میخواییم اخراج بکنیم. آیا با وجود صدق العادل نقض یقین به شک هست و حرام نیست؟ اگر این طور باشه مسئله تخصیصه، اما اگر ما مدعی شدیم که با وجود صدق العادل اصلا نقض یقین به شک موضوعا تحقق نداره، اینجا دیگه چه معنا داره که ما مسئله تخصیص رو پیاده کنیم؟ و می‌فرمایند که نظر ما همینه که ما با وجود صدق العادل اصلا موضوع نقض الیقین به شک را باقی نمی‌بینیم. این بیان مرحومای آخوند، و چون دیدم بیان ایشون دقیقه و علاوه به منزله زمینه برای بحث های ماست، این بیان ایشون را عرض کردیم. حالا ما مقدمتاً قبل از آنی که وارد این بحث بشیم اصلاً که علت تقدم اماره بر استصحاب، که طبعاً استصحاب به عنوان یک اصل عملی مطرحه و الا اگر اماره تقدمش بر استصحاب روشن شد، بر اصول عملیه دیگر هم که انه به طریق اولا روشن خواهد شد، چون بعدن میاییم میگیم که در تعارض استصحاب با اصول عملیه دیگر استصحاب تقدم بر اصول عملیه دیگر داره. ما قبل از آنی که این بحث رو وارد بشیم یک اجمالی از مسئله حکومت و ورود و اینکه آیا این معنا که تا به حال در ذهن ما بوده که مسئله ورود را در مقابل حکومت قرار می دادن و عناوینی در اینجا مطرح می شده، تخصیص، تقیید، حکومت، ورود، تخصص و امثال ذلک، آیا مسئله ورود در مقابل حکومت یا اینکه نه حکومت یک معنای وسیعی داره و در بعضی از موارد حکومت همون نتیجه ورود رو میده، کما اینکه همین حکومت در بعضی از موارد نتیجه تخصیص رو داره و در بعضی از موارد نتیجه تقیید رو داره؟ یک نظر اجمالی به معنای حکومت و عمق معنای حکومت بکنیم، بعد وارد اصل بحث بشیم که علت تقدم اماره بر استصحاب عبارت از چیه. و البته این بحث بحث مهمی است و ثمرات فقهی بر این بحث کاملا مترتبه. با دقت انشاءالله دنبال بکنیم.